بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع قساوت، جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عاده طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، شب آخر جلسه ماست و آخرین بحثی که خدمت شما عزیزان داریم. این جلسه آخر یه خورده موانع رشد معنویمون رو میخواییم بحث بکنیم با توجه به بحثایی هم که جلسات قبل داشتیم. با توجه به بحثایی که شبای گذشته داشتیم میتونیم بفهمیم یکی از دلایلی که آدم در جا میزنه، توقف داره، رشد نمیکنه، در خودش رشدی نمیبینه چیه. یه وقتایی دعامون مستجاب نمیشه به خاطر همین هست. روایتش رو نگاه کنید، امام صادق علیه السلام حضرت فرمان ان الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس. دلی که قساوت داشته باشه خدای متعال دعاشو مستجاب نمیکنه. دلی که قساوت داره دعاش مستجاب نمیشه. خب اصلا میدونید دعا مستجاب شدن علامت اینه که آدم پیش خدا جایگاهی داره، اعتباری داره، رشدی کرده، پیشرفتی داره. این به این معناست دیگه. خب خیلی چیز بدی آدم دعاش مستجاب نشه. خدایی که خودش داره میگه آقا ادعونی استجب لکن، بیاییم بخونی منو استجابت میکنه. اصلا امر کرده بخونید اجابت با من، امر کرده. امام سجاد تو دعای ابو حمزه سومانی میفهمه خدای خودت گفتی ما دست سمت تو دراز کنیم. تو کسی نیستی که به ما بگی دست سمت من دراز کنیم، دستتون رو پر کنم، بعد که ما اومدیم دست دراز کردیم دست ما رو پر نکنیم. خب چی میشه پس دعا مستجاب نمیشه؟ مشکل از خودمونه. یه وقتایی به خاطر اینه که اصلا جدی از خدا نمیخوام، یه وقتایی اصلا خدا رو نمیشناسیم. عرض کرد خدمت امام صادق علیه السلام باشه دعا مستجاب نمیشه. از فهمیدن شما کسی رو میخونید که اصلا نمیشناسیدش، اصلا خدا رو نمیشناسید. دست جور کسی دیگه درازه، خدا رو داری صدا میزنی که دست جور کسی دیگه است. به ظاهر دست جور خدا درازه. مشکل اصلی تو استجابت نشدن دعا همین قساوت قلب ماست. آدم وقتی دلش لطیف باشه، نرم باشه، همین که این حاجت از دلش بگذره سریع تو عالم یه اتفاقات دیگه میفته. اینو تجربه کنید. اصلا میان آقا از شما حاجت میگیرن، شما رو واسطه میکنن حاجت بگیرن. اصلا آدم وقتی نرم میشه خودش میفهمه کیا حاجت میگیرن کیا نمیگیرن. عجیبه. آدم وقتی که قساوت قلب نداره طرف میگه حاج آقا دعا کن بچه داشتیم، یه دعام نمیاد، معلوم میشه که خدا نمیخواد به شما بچه بده. اگه میخواست دعا میومد. آدمی که باطن لطیف داره اینجور میشه، اصلا دیگه میتونه بفهمه که چی باید بشه چی نباید بشه. همه چی تو این عالم یه لطافت آدمه. آدم وقتی لطیف میشه یه چیزای دیگه میفهمه، اتفاقات دیگه برش میفته. دل وقتی یاد مرگ میکنه لطیف میشه. دیشب یادتونه دیگه بحثش رو کردیم، روایتش هم هست. روایت میفرماید مرکب، شما یه اسبی داشته باش، یه درازگوشی داشته باش، یه مدت که اینو سوار نشی، به کار نگیری، استفاده ازش نکنی، سخت میشه. دیگه بعدان هم که میخوای سوار بشی پا نمیده، اجازه نمیده. به حضرت آمان کدالکل قلوب، دلام هم جوریه. وقتی با یاد مرگ دالم ترقق به ذکر الموت، و یتبعها و یتبعها دعوب العباده تقصو و تقدس. دل وقتی با یاد مرگ نرم نشه، وقتی با عبادت نرم نشه، قساوت میگیره. یاد مرگ این شکلیه. بعد یاد مرگ آدم رو لطیف که کرد، آدم یه دفعه میره تو عالم یه چیزای دیگه داره میفهمه. مرحوم سید علی آقای قاضی رضوان الله علیه، آیت الله قاضی، این داستان رو بگم، روایتی که وعده داده بودیم بخونیم. ما را به خیر، شما را به سلامت، تا سال دیگه اگه زنده باشیم انشاءالله، اگه زنده باشیم و توفیق داشته باشیم. مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی، استاد آقای بهجت، استاد خیلی از عرفای بزرگ، ایشون تو نجف ساکن بودن، خب شخصیتی بود، وزنه‌ای بود. مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی، این باقی رضوان هست پشت حرم، رفتید دیگه دیدید باقی رضوان، دو تا قبر همه رو که صاف کردن پارک کردن، قبر رو دو تا قبر رو نگه داشتن، یه قبر یه خورده ارتفاع داره، یکی پایینه، درست آقا؟ اونی که ارتفاع داره قبر مرحوم آیت الله سبزواریه، اونی که پایینه قبر آیت الله شیخ محمد تقی آملی. این آیت الله شیخ محمد تقی آملی داستان جالبی داره. ایشون میگه من میدیدم آیت الله قاضی میرفت تو قبرستون وادی السلام میشست، ساعت ها میشست، میگفتم آقا چه آدم بیکاریه ایشون، عارف بری دنبال کار مردم را بندازه این ور اون ور، یعنی چی میره تو قبرستون میشینه؟ بره پول در بیاره، نمیدونم کار کنه، یه کاری یه چیزی، یعنی چی آدم چندین ساعت تو قبرستون میشینه؟ این سوال با خودم بود ولی روم نمیشد ازشون بپرسم. بعد از یه طرف من میخواستم برگردم ایران، ایران میخواستم برگردم، گفتم برم ازشون استخاره بگیرم، سوالی کنم. میگه شب قبل از اینکه برم خدمت ایشون نشسته بودم زیر کرسی، بعد قرآنم بالا سرم بود، پشت سرم پامو زیر کرسی دراز کرده بودم، گفتم یعنی بی احترامی نشه من پشت به قرآن کردم پامو دراز کردم و اینا، گفتم نه زیر کرسی پتو انداختم دیگه، این اشکال نداره. فردا رفتم خدمت مرحوم آیت الله سید علی آقای قاضی، گفتم آقا، میگه همون که نشستم ایشون فرمودن که مصلحت نیست شما ایران برگردید. گفتم الله اکبر، ایشون از کجا فهمید؟ تا اومدم تو از شوکه این بیرون بیام، ایشون فرمود مرد حسابی، آدم زیر قرآن نمیشینه پشت کنه، پاشم دراز کنه، با خودش فکر کنه زیر پتوه. میگه با خودم، میگه این دیگه منو به شوک آورد. بهشون برگشتم گفتم آقا شما اینو از کجا میفهمی؟ ایشون فهمون از همون قبرستون وادی السلام که چند ساعت میشینن مردم میگن چرا این همین میره تو قبرستون وادی السلام میشینه، از همون قبرستون وادی السلام میفهمم. آدم لطیف میشه یه مدت، شما البته نه زیادی ها، زیادی نه، هفته یه بار پنج شنبه ی جمعه وقت بذار یک ساعت دو ساعت برو تو قبرستون بشین، میام میبینی خوابات عوض میشه، حالات عوض میشه، حرم رفتنت عوض میشه، زندگیت عوض میشه، رنگ و بو میگیره، حال آدم عوض میشه. مشکل ما ایناست، برای اینا باید فکر کنیم، باید برنامه داشته باشیم در طول سال. الان ماه محرم یه خورده دلمون صفا پیدا کرده، جلا پیدا کرده، ولش نکنیم دوباره سخت بشه. دیدی حضرت چی فرمود؟ مرکب و وقتی ازش کار نکشی بعد مدت که میخوای کار بکشی دیگه پا نمیده، دلو ول میکنیم دوباره تا محرم، زون ول میکنیم دوباره تا محرم، بچسبیم دلو تا نرم شده، به کارش بگیر، خودتو ببند به یه جایی، مرکزی آدم نور بگیره. مطالعه، روایت خوندن خیلی اثر داره، قرآن دائم خوندن، همین زیارت عاشورا هر روز خوندن، یه تفسیر ساده قرآن، این کتاب برگزیده تفسیر نمونه، کتاب خوبیه، پنج جلدیه کل قرآن، خلاصه و روان گفته، کسی بخره هر روز اونس داشته باشه. کتاب حدیثی، کتاب تحف العقول کتاب خوبیه، کتاب خصال کتاب خوبیه، این کتاب ها رو بگیرید بخونید، کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، این همه ترجمه فارسیش هم چاپ شده، امالی صدوق، امالی مفید، امالی طوسی، این کتاب عمالی، نه همش حدیثه. هر روز آدم اون ستاشو میشه یه مقدار حدیث بخونه، یه مقدار قرآن بخونه. روایت داره که دل با روایت ما، با احادیث ما جلا پیدا میکنه، مثل آهنی که زنگ میزنه میارن جلا میدن، با روایت جلا بده دل تو. نهج البلاغه، نهج البلاغه اونسشو، صحیفه سجادیه، شام شهادت اون سجادیه، اونس داشته باشیم، دلو ولش نکنیم، ول نکنیم دلو. کم 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 آدم میبینه حالاتش داره عوض میشه. همین که تو محرم گیرم میمده هم به نگرش شده، اگه شیطونه بذاره حالا از فردا پس فردا محل کار دو قبضه میریزه سرت، آدم اضافه میکنه 800 تا نیرو پیاده میکنه، میگه این محرم گذرونده، بچه ها تعدادتون رو بیشتر کنین، پدرش رو در بیارین، نذارین چیز تو دستش بمونه از محرمش. تا قبل از محرم میدید یا آقا دیگه مثلا زن چادری رد میشد، آدم بلع نداشت نگاه کنه، آقا چیرو شده محرم رد شده، اصلا از تو دلم یکی میخواد به زومن نگاه کنم، آه این شیطونه داره برمیره. اگه مقاومت کنی پیروز بشی، یه مرحله ارتقا درجه پیدا میکنی، وقت محرم سال بعد ببینید حالاتت چقدر بهتره. شکست بخوری دوباره همون آش همون کاسته. یه وقتی آدم شکست بخوری دیگه میره که میره، دیگه هیئت هم پیداش نمیشه. مواظب خودمون باشیم، این دلو صفت دو دستی بچسبیم، ندوزده ازمون، سرمایه ما این دلمونه ها. و امیرالمومنین گفتن آقا به من نلت به ما نلت، چیون به این جایگاه رسیدی؟ حضرت فرمود کنتو بوابن علا باب قلبی، نگهبون در دلم بودم، نذاشتم کسی بیاد کسی بره، دلم رو دو دستی چسبیدم. دلو بچسب، همینه که تو دلت اومد، این آتش عشق حسین که تو این دل افتاد نگرش دار، روز به روز ببینی آقا. بعد کم کم میاییم یا آقا دیشب خواب کربلا دیدیم، دو هفته بعد میاییم میگی دیشب خواب امام حسین دیدیم، دو هفته بعد میاییم میگی دیشب از دست امام حسین شراب بهشتی گرفتیم، شراب زعفرانی گرفتیم، خوردیم، مست شدیم، چی شدیم، حضرت عباس رو دیدیم. بعد دیگه هی جلوتر جلوتر جلوتر، اینو مرحله ابتدایی و ساده کار بود که گفتیم، مرحله اولی است. بعد میبینی کم کم اتفاقات دیگه میفته، آدم دلش رو صفت بچست و خیلی چیزا گیرش میاد. حالا اونایی که میخوان دلشون رو صفت بچستن، مرحله مرحله خطراتی که سر راهتونه، میخوام این روایت رو بخونم، هدیه امام حسین باشه به ما، هدیه روزه امام حسین از پیغمبر، از جدش پیغمبر. این حدیث آقا حدیث کولاکیه ها، من علکی خرجش نمی کنم ها، باید هزینه پرداخت بشه حدیثو نه خرجش کنم، اونم سه تا صلوات برای امام حسین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
اللهم
این روایت جلد 67 بهار الانوار صفحه 246 تا 248، دو صفحه است روایتش، ولی آقا روایتیه. من نوجوان بودم، سنم کم بود، با این روایت آشنا شدم. اون موقعی که این روایت چه اینا عجب بود، مثلا حالی کردیم با این روایت. تهران یه جلسه بود میرفتیم، یه روحانی بود، آدم با صفایی بود، ایشون هر هفته میومد این حدیث رو میخونم، کم سن و سال بودیم، هر هفته یه تیکش رو میگفت. حالا من میخوام کلش رو تو این جلسه بگم براتون، خیلی حدیث قشنگ. حدیث مال معاذ بن جبله، معاذ بن جبل این حدیث رو هر روز میخونده، همونقدر که قرآن میخونده همونقدر این حدیث رو میخونده. میگن اصلا مردم با این مردم معاذ بن جبل با این حدیث میشناختن، یه حدیث از پیغمبر شنیده بوده، همین حدیثه دائم میخونه، به هر کی میرسه این حدیث رو میگفته، گفتم از پیغمبر اینو شنیدم. بخونم حدیثو، آماده ای؟ بسم الله. شخصی اومد خدمت معاذ بن جبل، گفت یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی تو ذهنت مونده، حفظ کردی، یادته، دقیقا تو ذهنت مونده، اینو واسه من بگو. میگه اینو که گفتم معاذ، البته معاذ ما میگیم ولی معاذ درسته، معاذ ابن جبل گریه کرد، گریه کرد. راوی میگه بهش گفتم خب بس دیگه گریه بس، روایت رو نهایت کن. میگه برگشت به من گفت به ابی و امی، پدر و مادرم به فدای پیغمبر، با پیغمبر میرفتیم توی مسیری بودیم، پیغمبر چشمشون رو به آسمون انداختن، فرمودن حمد مخصوص خداییه که هرچی که دوست داره در مورد بنده هاش جاری میکنه. بعد فرمودن پیغمبر نگاه به آسمون کردن، اینو گفتن، گفتن یا معاذ، گفتم جانم یا رسول الله، ای امام خیر، ای نبی رحمت، جانم. حضرت فهموندن یه حدیثی میخوام بهت بگم، همه انبیا به امتشون این حدیث رو گفتن، من هم میخوام به تو بگم، اگه حفظش کنی نفعک عیشک، از زندگی لذت میبری، زندگی به دردت میخوره، اگه حفظش نکنی روز قیامت حرفی نداری پیش خدا بزنی، اگه بهش عمل نکنی روز قیامت دهنت بسته است. حضرت شروع کردن حدیث رو گفتن، خوش به حال اونا که قلم کاغذ دارن حدیث رو رو هوا میزنن. حضرت فهموندن خدای متعال وقتی که 7 طبقه عالم رو آفرید، تو هر آسمونی فرشته‌ای گذاشت، هر آسمونی یه فرشته‌ای داره موکل اون طبقه است. ببینید که 7 آسمون داریم، حالا این چند میلیارد، چند تریلیاردی که فرشته داریم، یه طرف هر طبقه هم یه رئیس داره برای خودش، هر طبقه از 7 آسمون، تو هر کدوم از اینا خدا یه فرشته گذاشت، جللها به عظمته، از عظمت خودش خدا به این فرشته داد، این فرشته خیلی کلاس بالاست، ملائکه هم ازش حساب میبرن، از رئیس هر طبقه. در هر کدوم هم یه فرشته درگونی گذاشت، هر آسمونی یه فرشته داره که این رئیس اون طبقه است، یه دری داره، یه درگونی هم داره. خبری تو این عالم ها هم نشستیم مثل خودمون میریم سر کار رو برمیگردیم، تو تاکسی میشینیم و نمیدونم دخترها رو دید میزنیم و بابا عالم خبراییه، اون بالا مالا خبراییه، کولاکی این عالم، نمیدونی چه خبره، یه دونه فرشته میبینیم قبض روح میشیم، بس که خوشگلن، بس که جذابن، نه جذابیت ظاهری. هر طبقه یه فرشته صاحب اون طبقه است، یه دری داره، یه فرشته هم درمونشه. حالا خب به ما چه؟ صبح تا شب داریم کار میکنیم مثل خودمون، ببینیم رابطه ما با اون 7 آسمون 7 طبقه چیه. بسم الله تعالی، این فرشته های هر طبقه مسئولیت دارن اعمال بنده ها که از پایین میخواد بره بالا رو بازرسی میکنن، گمرکه، اعمال میخواد بره بالا گمرک داره. همین یه صلوات که فرستادی در سه تا فرستادی، این سه تا میخواد بره بالا، باید کلی 7 طبقه گمرک رد شه. صادق موسا فرستادیم رامون رفت، این میره تو 7 آسمون، هر طبقه یه اتفاق واسش میفته، گمرک داره، اونجا فرشته ها میشینن بازرسی میکنن صلواتتو، نیتتو، کاراتو، همه رو با هم چک میکنن، بعد اجازه میده بره طبقه بعدی، بعد طبقه ها نگه هم دارن، بعد طبقه ها برمیگردن تو سر آدم، مثلا نماز آخر وقت میره بالا، طبقه اول چپه میکنن، تاپی میزنن تو سر کسی که نماز آخر وقت خونده، حساب کتاب داره. حالا اعمالی که از صبح تا شب بنده ها انجام میدن، این ملائکه 7 آسمون نظارت دارن. گاهی یه عمل دیگه داشته باشه، حدیث رفتیم تو متن حدیث، از اینجا داشته باشید، خیلی قشنگه. بنده یه عملی انجام میده، بنده خدا، این عملش نور داره مثل خورشید میدرخشه، میره به آسمون اول، خیلی هم اعمالش میبینن این عملی که انجام داده تمیز، مرتب، خوشگل، شب به شب که میخواد بره دیگه، هر شب آخر شب اعمال که میره، که حالا احتمالا میشه دم اذان صبح که اعمال شبانه روز ما رو دیگه میبرن، آسمون اول که میرسه فرشته آسمون اول میگه قف، فزر به هازل عمل وجه صاحبه. وایسا عملو برگردون ببر بزن تو صورت صاحبش. برای چی؟ میگه انا ملک القیبه، اینجا آسمون اوله، گمرو که اینجا عمل میخواد رد بشه، بنده فرشته غیبتم، تو عمل اگه غیبت بوده باشه عمل برمیگرده، هیچی از اعمال شبانه روز طرف قبول نمیشه، یه دونه غیبت کرده. آقا هیئت رفته، مسجد رفته، نماز جمعه این ور اون ور، آسمون اول به من گفتن عملی غیبت داره ردش کن برگرده، تو اعمالشون غیبت میبینم برش گرد. فردا یه عمل دیگه میاد رد میشه، خیلی خوبی میرسه به آسمون دوم، معلومه غیبت نداشته این آدم. پس اولین چیزی که مانع از رشد ماست چی آقا؟
غیبت.
پدر صاحبمون رو در آورده، مخصوصا حالا بله حاج خانم بیشتر مواظب باشن، یه بزرگ یه وقت تو قم بهشون گفت ما نصیحتی کن، ایشون گفت به این خانوما بگیم که تای جلسه نشینن، جلسه روزه که تموم شد آخرش نشینن، زود پشن برن، هرچی جمع کردن زن خراب میکنن، شمسی خانوم و کوکر خانوم چیکار کردن، هرچی جمع کردن نابود میشه. غیبت پدر صاحب آدم در میاره. آسمون دوم چی آقا؟ گمرک آسمون دوم چیه؟ ملک آسمون دوم عمل وقتی میاد میگه عمل رو برگردون ببر بزن به صاحبش، بذار تو صورت صاحبش. این با این کار دنبال عرضت دنیا، دنبال این بوده که به دنیا برسه، پول و شهرت و شهوت و مقام و کلاس و یه جایگاهی پیدا کنه، ماشین و کاسبی و من مسئولم. اگه تو عمل کسی عملی انجام داده به خاطر اینکه به دنیا برسه، یعنی به خاطر محبت به دنیا، علاقه به دنیا، من عملش دستور بدم برگرده. مسجد ساخته ولی گفته اینجا بسازین، روی کاشاشم بزنین حاجی فلان، مردم ببینن، هیئت خونه فلانیه، من میشه ما امسال چلو کباب ندیم، مردم چی میگن؟ آه این پس واسه مردم چی میگن بوده، واسه ما واسه نبوده. عمل میره آسمون دوم برمیگرد. آسمون سوم عمل میره بالا با صدقه، نماز، ملائکه‌ای که تو آسمونن تعجب میکنن چه عمل خوشگلی، میاد به آسمون سوم میرسه، مسئول آسمون سوم میگه عملو برگردونید ببرید بزنید به صورت و پشت صاحبش، هم به صورتش بزنید هم به پشتش. چرا آقا؟ من انا ملک و صاحب الکبر، من اینجا گمرک کبرم، تکبر، تو عمل تکبر ببینم برش میگردنم. آسمون سوم تکبر، میگه این آقا این کار انجام داده، تکبر فیه علی الناس فی مجالسهم، خودش رو نسبت به مردم خواسته بزرگتر نشون بده. مردم آقا ارزاد، مردم الان دست کردن نفری هزار تومن صدقه دادن، کس شهن من فلانیه باید دو تومن بدم، خاطر خدا نبود تکبرش، باشه کسی میدونه ما کسی هستیم، ما توی این محل اعتباری داریم بس خودمون، توی این راسته کسی هستیم. اعمال میره بالا، آسمون اول دومم رد کنه، دیگه سومی بشه برمیگرد. آسمون چهارم عمل میاد مثل ستاره میدرخشه، عملش سر و صدایی داره تو آسمونا که میاد، صدای تسبیح داره، بعد با روزه و حج و اینا میاد میره آسمون چهارم. ملک آسمون چهارم میگه نگرش دارید، عمل رو ببرید بزنید به صورت و به شکم صاحبش. چرا آقا؟ انا ملک العجب، من فرشته عجبم. عجب اینا یعنی چی؟ آدم یه کاری انجام بده خودش از خودش خوشش بیاد، کاری کردیم ما، نماز خوندیم ما، انفاقی کردیم ما، بابا از خدا بوده شما کاری نبودی، آدم کاری انجام بده از خودش بدونه، این میشه عجب. آسمون چندم عجب بود؟
چهار.
اول برمیگردن میزن به صورت و به شکم صاحبش. آسمون پنجم، عمل میاد بالا، عمل عب مثل عروسیه که تو حجله است، اینقدر عمل خوشگله، میاد بیره آسمون ها رد میکنه، جهاد داره، نماز نافله داره، اصلا عمل اینقدر خوشگله وقتی میره بالا. علیه زاو اون کزاو شمس، مثل نور خورشید داره پشتش میاد، پشتین عمل همجور داره میره بالا. عمل به آسمون پنجم که میرسه فرشته میگه نگرش دار، انا ملک الحسد، من فرشته حسادتم، تو اعمال این آقا حسادت میبینم، چرا امشب فلان مدعا بهش میکروفون دادن رو ما ندادن؟ به اون بیشتر اسم مدعا و گنده زدن، اسم سخنان کوچولو زدن دیگه، حسادت های ما دیگه، با جناب ما رو بیشتر دعویل میگیرن. هر فلانی سوقاتی فلان چیز رو بردن برای ما، این رو بردن، آسمون پنجم خفتش میکنن، حسادت میبینیم تو اعمالت. اگه ببینه دیگری در عملش در عبادتش از این بهتره بهش حسادت میکنه. عملو برمیگرم فیحملو علا آتقهی و یلعنهو عملو، عملو برمیگردن رو شونهاش، عمل این آدم با این همه نور رفته و بالا میاد پایین صاحبشو لعن میکنه. عجب روایتی ها، شوخی نبود مازن جوان میگه این روایت من ریخته به هم. چند تا آسمون رفتیم بالا؟
پنج.
شیشومی، این شبا با این شیشومیه کار داشتیم، میره بالا، میرسه به آسمون شیشوم، فرشته میگه نگرش دارید، انا ملک، انا صاحب رحمه، من فرشته رحمتم، این آدم قصابت قلب داشته، اهل رحم نبوده، به دیگران رحم نمی کرده، طعنه می زده، کسی اگه اهل گناه بوده طعنه می زده، برو بدبخت بیدین، بابا خوب کمکش کن رو به راه شه. اگه کسی تو دنیاش کم و کاستی داشت این آدم ککش نمی گزیده، به درک بره کار کنه، بره پول در بیاره، به من چه، دلش نمی سوخته برای دیگران. آسمون ششم عملش رو برمی گرده. آسمون هفتم، عمل عبد میره بالا با فقه و اجتهاد و ورع، صداش مثل رعد میمونه، نورش مثل برق میمونه، 3000 فرشته اینو میبرن بالا، 6 تا آسمون رد میکنه، شوخی نیست، 3000 فرشته با چه عظمتی دارن عمل این آقا رو. حالا ما کدوم آسمون، حالا جمع ما کدوم آسمون خف میکنن ها؟ من گم آسمون اول تاپ برمیگرده بگیم، میره خورده بالا شب بشن میره بالا برمیگر باید اول هم نمیره زمان وسط را بنزین تموم میکنه. عمل میره آسمون هفتم، وای 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 وای، ندا میاد فرشته میگه برش گردون عملو، انا ملک الحجاب، من فرشته حجابم، هر کاری که برای غیر خدا باشه خالص برای خدا نباشه من مأمورم برگردونم. این تو کارش خلوص محض نیست، یه خورده نیتش مرگ موش داره، کار انجام داده برای این بوده که اراد رفعتن اندل قوات، توش مردم یه اعتباری پیدا کنه، و ذکرن فی المجالس، تو مجالس مردم بشینن فلانی چقدر قشنگ خونده امشب، چه روزه خون، چقدر باسواده، چقدر فلانه، عجب آدم باحالیه، چقدر چیه، اله بله، این برای این هم کار رو داره انجام میده. خاک تو سرش، خاک تو سرم. میره آسمون هفتم، این به فکره بودی که بین مردم اعتبار پیدا کنه، جدن چقدر گیر، چقدر آدم گیر داده ها، چی فکرش بکنیم؟ یه دونه، یه اعمال یه روزمون بره بالا برسه بسا، یه روزمون خدا وای که دید صبح داشته میشه که گیری نداشته. و صوتن فی المدائن، میخواسته صداش این آدم تو شهر رو بپیچه، کسی بشه، اسمی در کنه، ای فلانی مشهور بشه. عمل این آدم رو برمیگردونن، حالا این هفتا فرشته رو دیدی هفت آسمون؟ یه وقت یکی عمل انجام بده دیگه این توپه از هفت آسمون هم رد شده. فیلتر آخرش کجاست؟ فیلتر آخرش خود خداست. گاهی از هفت آسمون رد شده به خود خدا میرسه. عجب روایتی. میگه این آدم عملش میره بالا، اخلاقش خوب بوده، اهل سکوت بوده، حرف لغو نزده، هرچی حرف زده ذکر خدا بوده، این حرفایی که این شبا زدیم، غیبتی کسی رو نکرده، ملائکه آسمان های هفتگانه دنبال عملش راه میفتن، باش میرن بالا، همه با هم میرن حجاب رو رود رد میکنن، همه حجاب ها رو میرسن به خود خدا، عمل صالحو میارن، دعا میکنن، خدا امتحان میفرماید انتم حفظت و عمل عبدی، شماها مأمور بودید مراقبت کردید از عمل بنده من. میدونید که ما عملمون محافظ داره، عملا گم نمیشه، هر کاری میکنی محافظ داره، نگاه کردی اینجور نگاه اینجوری کردی محافظ داره، دو تا فرشته رو محافظشن این عملت گم نشه تا قیامت تحویل بگیری. استغفارم که میکنی یعنی دو تا فرشته بره خود به اون عمله بعد برن مرتبش کنن قیامت رو میتونم تحویل بگیریم، حالا اون به هم نخوره. استغفار یعنی این، نه یعنی هرچی انجام دادیم پر، اعمال هرچی انجام دادی تو ذخیره است، کامپیوتر دستگاه الهی هاردش قربونش برم اصلا ظرفیت فول، هرچی بگی ها جا داره، شخص پر نمیشه، هرچی عمل بیاری جا داره، محافظ داره همه اعمال. خدا متعال به این ملائکه میفرماید که شما محافظای عمل بنده منید، ولی من خودمم مراقب اعمال بندمم، من میدونم درون بندم چی بوده، میبینم اون مقداری که خلوص لازم بوده نداشته، فلم یردنی به هازل عمل، این واقعا منو نمیخواست این عملی که انجام داد به خاطر من نبود، واقعا به خاطر من نبود، با اینکه آسمون هفتم اخلاصش رو چک کردن و رد شده به خدا رسید، نه اونجا چک کردی رد شد، ولی باز اون قدی که من میخواستم اخلاص نداشته. علیه لعنتی، لعنت من بر این عمل، بر این آدم. چه خبره؟ ملائکه هم میگن علیه لعنتوک و لعنتونا، خدای تو این عمل رو لعنت کردیم، ما لعنش میکنیم، عمل رو برمیگردونن. عمل ما الان این چند شب رفته بالا چی شد آقا جون؟ روزه ها، عزاداری ها، هیئت ها اینا، حالا امام حسین که کرمش بالاست ان شاءالله قبوله، ولی اینجوری آسمونا اینا میره بله محله اینجوری میشه. معاذ گریه کرد گفت یا رسول الله ما عمل، آقا دیگه ما پس بدبختیم اینجوری که شما میفهمید، پس ما چیکار کنیم؟ حضرت فهمودن معاذ به پیغمبرت اختباع کن در یقین. حالا هرکی که این حدیث رو شنیده به جلز ولز افتاده، این تیکه آخرش رو حفظ کنه، بزنه سردر خونهش، خانما بزنن رو یخچال خونهشون، آقایون بزنن بالای شیشه تلویزیون، از در میخوای بری بیرون، صبح به صبح میری بیرون، شب به شب برمیگری، اول این حدیث، این تیکه آخرش، حالا کلش نه، این تیکه آخرش با این مواجه باش. 7-8-10 تا نکته پیغمبر فهموندن میخوای اعمالت تو این آسمونای هفتگانه رو به راه بشه، این کارهایی که میگم انجام بده، این چند تا کار انجام بده وضعیت رو به راه بشه. استاد عرفان عالم داره دستور عمل عرفانی میده، داری؟ نه آیت الله بهجتا کلای قربونش برم، پیغمبر خدا داره میگه. معاذ میگه گفتم آقا شما پیغمبری، من معاذم، من کجا شما کجا، من دنبال شما راه بیافتم که نمیدونم مثلا راه بیافتم دنبال شما. اضافه من خیلی خوب اینایی که میگم گوش بده، اگه میبینی که تو عملت کم و کاستی داری، این چند تا چیز رو رعایت کن وضعت رو به راه بشه. لا اله الا الله، چقدر کار بردی اینا. یک، فقط لسانک عن اخوانک. طبقه اول غیبت بود دیگه، پیغمبر فهمن زبون تو درباره برادران ببر، زبون تو درباره دیگران ببر. آقا زبون من درباره دیگران بریده است،
من اصلا لالم، به من چه دیگری چی کار کرده؟ به درک؟ آن به من چی؟
دیدی فلانی دیر اومد؟ دیدی فلانی سر شام اومد؟ بچهش هم وردش آورده؟ اینجوری هم میکنه؟ اونجوری هم میکنه؟ خودشو گرفته؟ محل نمیزه؟ با به تو چه؟ چی کار داری؟ زبونتو در باره دیگران ببر. یک، دو، و ان حملت القرآن، از کسایی که حامل قرآنه، از همه برادرانه، خصوصا کسایی که آدمای معنوی تری هن، عالم هن، حافظ قرآن هن، قرآنی هن، با قرآن سر و کار دارن، اینا یه کلمه در مورد حافظه این زندگی کنفیکون میشه، بدبخت میشی یا راحت میشینه غیبت میکنی، یه درسه احتمال نمیدینی وگه خدا باشه فلان طلبه، فلان مدعا، فلان کسک، این اگه یه سر سوزن احتمال داشته باشه ولی خدا باشه که پدر صاحب مادر میاد راحت میشیم پای سرش حرف میزنیم. زبونه تو ببر، اصلا حرف نزن، آدم تو کسی حرف نزن، به ما چه؟ به قول استاد اون فهمونی ذکر شریف به من چه رو روزی هزار بار بگویید برای اصلاح نفس. تسبیح از خیلی هزار بار، به من چه، به من چه، به من چه، فلانی زود اومد به من چه، دیر رفت به من چه، با اون یکی اومد به من چه، به من چه، اعمال من آسمون اول همه پشت گمرک گیر کرده به خاطر اینکه همش فکر اینه اونا، 70 ساله دارم عبادت میکنم، 2 قرون عمل بالا نرفته به خاطر اینکه 70 ساله همه چشم بینه که کیک چی کار کرد، کیک چی گفت، به تو چه؟ خودتو بچسب، چی کار کردی برای خودت؟ پیغمبر فرمود این چند تا کار رو انجام بده اعمال رو به راه میشه، دیگه خسته نمیخوری که تو این 7 آسمون گیر کنه. اول از همه چی بود؟ زبونتو نسبت به دیگران ببر، نسبت به حاملان قرآن ببر. 3، بل تکن ذنوبو که علیک لا تحملها علی اخوانک، گناهای خودتو گردن دیگران ننداز، همش دیگران مقصرن، اونجا من جوش آوردم تقصیر فلانی بود، اگه حرفو نمیزد من جوش نمی آوردم، اونجا من دیر رسیدم تقصیر فلانی بود، اونجا اینجوری گفتم به خاطر فلانی بود، بابا من خودم مقصرم، آقا تقصیر بنده است، همه تقصیر دیگرانه، هر چی من مشکل دارم تقصیر یکی است، تقصیر هیچکی نیست، تقصیر خودمه، گناهامو گردن بگیریم، توجیه نکنیم، انقدر گردن اون نندازیم، آقا تقصیر من بود، بنده اشتباه کردم، جوش آوردم، نباید اون حرفو می‌زدم، بنده نباید اون نگاهو می‌کردم، بنده نباید اون پیامکو می‌دادم، بنده نباید اون جور می‌گفتم، تقصیر خودم، ببخش. این سومی، اهل عمل می‌فهمن این روایت چقدر قیمت داره، اونایی که واقعا براشون مهمه اعمالشون به خدا برسه، اونا الان دارن با این روایت حال می‌کنن، یکی مثل من باشه آقا بخون زود بریم شما رو بخوریم سریال رو ببینیم بخوریم آجا آقا چیت لفتش نده بچه به اول قرار میگه چی آوردی؟ میگه 80,000 حلقه سریال کدومش رو میخوای؟ مجموعه سری سریال کانادایی، آمریکایی، انگلیسی، ایتالیایی کدومش رو میخوای؟ میگه عمل میخوام، عمل شرمنده سریال هر چی بخوای بردیم. 4، ولا تزک نفسک به تزمیم اخوانک، برای اینکه خودت آدم خوبی نشون بدی دیگرانو مذمت نکن. چرا ما میخوایم وقت میخوایم خودمونو خوب نشون بدیم دیگرانو میخوایم پایین بیاریم؟ آقا فلانی امشب خیلی قشنگ خونده، حالا من دارم مثال از خودم میزنم شما بگیرید، میگیرید که پیش من میگن آقا فلانی خیلی قشنگ میخونه، نه آقا این شعرهای فلان مدعا رو برمیداره حفظ میکنه میاد اینجا میخونه، من هم وقت داشتم میخوندم از اون قشنگ دارم. چه مرضیه، چه مرگیه، برای اینکه میخوام بگم من خوبم باید دیگری رو نفی کنم، اونم قشنگ میخونه خدا خیرش بده، خدا منم آدم کنه به منم اخلاص بده، واقعا هم دلم بگم نه تایی دلم جو قلوب قلوب داره میجوشه، دلم میگم ای خدا لهش کنه خدا خیرش بده، نفاقا تای دلم میگه خدا لهش کنه، زبونم میگه خدا خیرش بده، واقعا دلم صاف کنم خدا خیرش بده واسه امام حسین قبول بشه. چند تا گفتیم؟ دستورای پیغمبر 4 تا. پنجمی، ولا ترفع نفسک به وضع اخوانک، خودتو بالا نبر با پایین بردن دیگران. این هم شبیه همون دستورا رفتی. ششمی، ولا ترائب عملک، ریا نکن با عملت، مردم ببینن، مردم بفهمن. آقا فهمیدی یا امشب کسی که تو تاریکی زد کلشو بکه من بودم و دیدی آقا من بودم و ببینید آقا ببین من بودم، به خاطر خدا نبود، بچه باید دیگر رو ببینن، اون که باید ببینه دیده، بقیه چی کارن؟ ذکر شریف به من چه؟ یه وقتی هم ذکر شریف به دیگران چه؟ به دیگران چه؟ من این کار انجام دادم به دیگران چه؟ خدا که میدونه؟ همه بفهمن من بودم آن. بعدی، ولا تدخل من الدنیا فی الاخره، از دنیا قاطی آخرتت نکن، قاطی نیتاتو قاطی نکن. بگم هم هیئت میرم هم دهن رفقام هم میبندم که اینقدر میگن چرا نمیای، هم شام میخوریم هم عزاداری هم میکنیم. نیت رو قاطی نکن، فقط دارم خاطر عزاداری میرم، شام دادن دادن ندادن درک. اصلا موقع شام که میشه میام بیرون که اصلا شام نخورم، میخوام با نفسم مبارزه کنم، اینقدر نفسم به من نگه فهم خاطر شام برو هیم. نیت رو نظرمون قاطیشه. بعدی، بلا تفحش فی مجلسک، آقا رفتارت با دیگران خوب باشه، لکی لا یحذرو که به سوء خلقه، یه جور نباشه مردم به خاطر اخلاق بدی دازد فراری باشن. هر کی کنارت میشه باش خوش برخورد باش، خوب تا کن، بگو، بخند، احترام بذار. اینا رب داره به اینکه اعمال آدم درست بشه اون هفته حجاب رد کنه ها، دیگه چه ربطی داره؟ باید یک ماه رمضان بشینیم با هم دیگه، یک ماه رمضان هر شب صحبت کنیم، روایتو بخونیم، تیکه تیکه بگیم ربط اینا چیه. ببین پیغمبر اینا که میگه چه خاصیت داره برای اینکه اون هفت تا حجاب آدم رد کنه؟ فوق العاده کلیدیه. فهم پیغمبر عالمه ها، انیشتین نیستا، پیغمبره، علم محض. بعدی، ولا تناجم رجل و اندک آخر، وقتی کسی کنار نشسته با یکی در گوشی حرف نزن، میخوای کارا درست بشه، رو به راه بشه. بعدی، ولا تتعظم علی الناس فیقطع عنک خیرات دنیا، خودتو بر مردم بزرگتر ندون، خیرات دنیا ازت قطع میشه، خودتو بهتر بدونی. هیچ کی مثل ما نمیتونه مدعی کنه، هیچ کی مثل خودم نمیتونه چایی بریزه، هیچ کی مثل خودم نمیتونه سیستم رو درست کنه، هیچ کی مثل خودم نمیتونه. از اینجور خیرات دنیا ازت قطع میشه. بعدی، ولا تمزق الناس فتمزقو که کلاب و اهل النار، مردم رو با دهن تیکه تیکه نکن، سگهای جهنم تو رو تیکه تیکه میکنن، انقدر گوشت مردم رو نخور، سگهای جهنم گوشت تو رو میکنن. بعد پیغمبر فهموند این آیه رو شنیدی، میگه و ناشتات نشتا، میدونی آیه در مورد چیه؟ این آیه در مورد سگهای اهل جهنمه، کسایی که تو دنیا اهل غیبت بودن، این سگها میان بدن اینا رو تیکه تیکه میکنن تو جهنم، چون اینا آبروی دیگه همون تیکه تیکه میکردن. گفتم و من یوتی و حاضه الخصال، آقا جان معاذ میگه، گفتم یا رسول الله کی طاقت همیناش هم داره، همیناش هم سخته. حضرت فهموندن یا معاذ اما انهو یسیرون علا من یسر الله علیه، اگه خدا بر کسی ساده بکنه بسش ساده است. یعنی چی؟ یعنی اون هفتا حجاب رو میخواستی رد کنی، بعد این کارا رو انجام بده، این کارا رو هم اگه میخوای توفیق پیدا کنی دیگه باید بری دم خدا رو ببینی، سجده طولانی کنی، گریه کنی، حرم بری، توسل کنی، زیارت، خدای توفیق بده اینا بسم ساده بشه که اهل بشن. دست یه دوی آدم باید همیشه دراز بشه، همیشه با خدا کمک کن. سخته مسیر بندگی، مسیر سختیه، هزینه داره. دیشب هم گفتن امام حسین تا آخر خط هرچی هزینه داشت پرداخت کرد.
خب خدا امام حسین رو دوست داره، خب بسم الله یا حسین جان برو کنار دیگه، ما دوستت داریم نمیخوام خار به تنت بیفته. نه، حسین دوست داره بیشتر از همه بعد ضربه ببینه، بیشتر از همه بعد لطمه ببینه، بیشتر از همه بعد هزینه کنه در راه بندگی. شوخی نیست، خداه، خیلی هزینه داره، راهش مسیرش باید آدم خرج کنه، مایه بذاره، هرچی داره باید بیاره تو میدون. از هیچی نباید مضایقه کنیم توی مسیر بندگی. حالا برای ما ساده ترینش هم یک همین گناهی که حالا دم دستمونه به خاطر خدا بذاریم کنار، حالا چیزای دیگه نمیخوام. طرف اومد حرم امام رضا، گفت بیا امام رضا قول میدم نگاه حرم نکنم، روزی 1000 تومان بهم بده. فردا رفت کنار حضرت، دید حضرت فهمیدن که روزی 1000 تومان بهت میدم تو قول بده نگاه حرم نکنی، خودم هر روز بهت میگم این حرم از کی بری بگیری. بعد مثلا میومد تو حرم طرف نیت میکرد، میگفت یا امام رضا 1000 تومان میخوام به حرم شما کمک کنم. این جوونه میومد میگفت 1000 رو رد کن بیاد. شما ما با امام رضا قرارداد داریم روزی 1000 تومان میگیریم. حالا ما هم یه قرارداد کار کنیم، 1000 بذاریم اون ور، بیشتر میصرفه که ما نمیصرفه. یا امام رضا روزی 1000 تومان این ور نمیخوام، روزی 1000 تومان اون ور رو میخوام. خیلی فرق میکنه، من میذارم کنار نگاه حرومم، از همین محرمی نیت کنم هر کی یه چیزی بذاره کنار. آماده اید؟ بسم الله. خوبه؟ هم جمعی که هستیم هر کی نیت کنم یه چیز بذاره کنار برای خدا. مرحوم شیخ مرتضی زاهد از بزرگان تهران بود، نوه ایشون امام جماعت مسجد محل ماست. این شیخ مرتضی زاهد انسان عجیبی بود، روزه خون بود، امام زمان رو دیده بود، خیلی انسان فوق‌العاده‌ای. یه وقتی بالا منبر برگشته و گفته بود که آی جماعت هر کی نیت کنه همین الان به خاطر خدا یه چیزی بذاره کنار. یه مداحی نشسته بود اونجا با خودش فکر کرد، گفت ما که چیزی نداریم به خاطر خدا بذاریم کنار. شیخ مرتضی زاهد بالا منبر رو کرد به این گفتش که خوب فکر بکن پیدا می‌کنی. این میگه یه خورده فکر کردم گفتم من چیزی ندارم مگر اینکه همین مداحی که می‌کنم به خاطر خدا نیست همینو بذارم کنار. تا اینو فکر کرد شیخ مرتضی زاهد اول به من گفت آها دیدی گفتم بگردی پیدا میکنی همونو بذار کنار. بگه گفتم جدی جدی بذاری کنار؟ مدعی رو به خاطر خدا گذاشت کنار. بعد کارش به کجا رسید؟ همین ها که مدعی به خاطر خدا گذاشت کنار از روستاها میومدن میگفتن آقا این شیخ مرتضی زاهد پیرمرد، ما نمیتونیم ببریم محله ما منبر بره، شما پای سخنرانیش که میشینی، پای روزش که میشینی، ما هفته به هفته میام شما رو میبریم روستای خودمون، همین حرفا رو اونجا بزن. ایشون رو میبردن به جای شیخ مرتضی زاهد، جمعیتی که پای صحبت این شاگرد شیخ مرتضی زاهد میشه چند برابر خود شیخ مرتضی زاهد، به خاطر خدا یه چیزی گذاشته بود کنار چند برابر جاش پر شد. حالا اگه به خاطر غیر خدا مداحی میکرد 5 نفر بودن، به خاطر خدا حرف میزد 500 نفر بودن. خدا کریمه، تا کوچیکترین چیزی خودش میذاره کنار سری پر میکنه. خب اینا رو گفتیم، معامله جوش خورد، لطیفه، همه گذاشتن کنار به خاطر خدا. من خودم خود فکر کنم حتی ما مدعی رو که نمیتونیم بذاریم کنار، هرچند به خاطر غیر خدا سری خب بذاریم کنار میمیریم. حالا یه خورده فکر کنیم این چی بذاریم کنار، هر کی واسه خودش فکر کنه، همه چی شاره ببندن چند ثانیه بگردیم بگیم پیدا کنیم یه چیزی شب آخر جلسمون. خب چی بذاریم کنار؟ جدی ها، من هم جدی فکر میکنم، شما هم جدی فکر کنیم. خب من چیزی پیدا کردم گذاشتم کنار، شما گذاشتین؟ هرکی گذاشت؟ معامله جوش خورد؟ حله؟ خیلی خب گذاشتیم کنار، یا امام حسین گذاشتیم کنار. همین میگی امام حسین میگه آمد شد در زمره اصحاب خودم وارد کردم، هر کی به خاطر خدا چیزی بذاره کنار جز اصحاب من به حساب میاد. چون که با امام حسین بودن همه جوری بودن دیگه، هر کی به خاطر خدا قید چیزی زده بودی که قید زن رو زدی که قید بچه رو زدی که
خود امام حسین هم که قید همه چی رو زد، قید همه چی رو زد خاطر خدا. شب آخری عهدمون رو بستیم، شالا نشکنیم عهدمون رو، اینی که الان نیت کردیم اون دیگه صفت داشته باشه. همین صفت بچسبیم تو طول سال، همینو داریم به خاطر خدا، به خاطر امام حسین. یا من عهد کردم اینو بذاشتم که به خاطر امام حسین. ولی خدا وکیلی هیچ کدوم از ما مرد نیستیم، خداییش دیگه، که از زن و بچه و اینا برن امام حسین بزنیم، درسته؟ کسی مرد بشه اونجوری بگه من بچه هامو برن امام حسین گذاشتم کنار؟ جدا نه، بعضی اینجوری هم یا اصلا این بچه رو برای امام حسین گذاشتم کنار، اصلا بچه رو وقت امام حسین کردم. داستان شما چند شب پیش یکی از مجالس گفتیم، شخص هندی بود، این مسلمون بود تو منطقه که زندگی میکرد، حاکم اون منطقه خیلی به اینا سخت میگرفت، هر سال محرم روزه میگرفتن، خونه این آدم خیلی شلوغ میشد، بعد از همه جا هندوس ها میومدن خرجشون رو میداد، تحویل میگرفت، شام خوب میداد. یه سال این حاکم اون بخش هندوستان اومد خونه اینا، گفت اینجا چه خبره؟ گفتن مجلس روزه است. گفت اگه بخواد مجلسش ادامه پیدا کنه که از حکومت ما چیزی نمونه. ریختن مجلسش، تعطیل کردن، همه چیزایی که تو خونش بود برداشتن بردن، یه فصم گرفتن صاحب مجلس رو زدن با مشت و چک و اینها، پرتش کردن تو خونه. وضعیتش خیلی وضعیت خرابی شد، فقیر شد. یک سال با وضعیت فقیرانه، با کسی بود که تو منطقه خودی ثروتمندترین شخص بود، با وضعیت خیلی سختی زندگی میکرد. نزدیک محرم شد، محرم که شد با خانمش صحبت میکرد، گفتن ما هر سال روزه داشتیم، امسال چیکار کنیم؟ روزه نداریم، پولم نداریم روزه بگیریم. این مرد اینه، زن اینه. زن برگشت گفت پول نداریم، بچه که داریم، این بچه، پسر بچه که داریم، بردار ببر بازار برد فروش ها بفروش، پولشو بردار بیا واسه حسین روزه بگیر. با خود پسر بچه صحبت کرد، گفتن موافقی؟ گفت آره، چی بهتر از این که منو برای امام حسین بفروشی. صبح تصمیم گرفت، پدر را افتاد با بچه تو منطقه، همه اینا رو میشناختن، رفتن یه شهر دیگه این بچه رو ببره بفروشه. توی یه مسیر دیدن یه آقایی با یه جمال نورانی و یه هیبتی جلو اینا رو گرفت، فهمون کجا داری میری؟ گفت دارم میرم بچه رو بفروشم. برای چی؟ برای مجلس روزه امام حسین. قیمتش چنده؟ فلان قرن. ایشون دست کرد تو کیسه، در رو برد، پول رو داد، طلاها رو داد، گفت بچه رو بده من. بچه رو گرفت، برگشتم تو مسیر خونه، خیلی خوشحال، پول برای هیئت امسال جور شده. در خونه رو باز کردم، دیدم پسرم تو خونه نشسته. گفتم پسر جون چی شد؟ فرار کردی؟ طاقت نداشتی یه روز از ما دور باشی؟ از دست اون آقا فرار کردی؟ گفت نه. گفتم پس چی؟ گفت شما که از من فاصله گرفتی، من خیلی دلم شکست، دلم گرفت، گریه کردم. اون آقا من گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم این آقایی که منو فروخ مولای خوبی برای من بود. اون آقا گفت نه، مولات نبود، پدرت بود. من هم تو رو میشناسم، هم اون آقا رو میشناسم که پدرت بود. گفتم مگه شما کی هستی؟ فهمید همون کسی که به خاطرش تو رو فروختن که براش روزه بگیرن. من حسین ابن علیم، من مظلومم، من شهیدم، من عطشانم. بعد به من فهمید چشمتو ببند. چشمم رو بستم، تا باز کردم دیدم تو خونه خودمون. حسین اینجوریه، یه چیزم که بخوای تو راهش خرج بکنی سریع من رو پر میکنه. خوش به حال یه خانومی. امشب شب آخر جلسه‌مونه، با این روزه تموم کنیم مجلسمون رو. خوش به حال اون خانومی که هرچی پسر داشت با حسین پرستاد کربلا، هرچی پسر داشت برای حسین داد. میدونی که کدوم خانوم رو میگم؟
من خودم عجیب حاجت گرفتم از این خانوم ها. هر کی هر حاجتی داره بخواد، کمم نخواد، دنیا و آخرت بخواد، زیاد بخواین از این خانوم. توی مجلس روزی تو قوم برگشتم گفتم عباس که انقدر حاجت میده، کسی اگه مادرش رو واسطه کنه که عباس حاجت بگیره چقدر حاجت میگیره؟ روزه تمام نشده بود یکی از اهالی جلسه همونجا گوشیش زنگ خورد، یکی از حاجات مهمی که چند سال در به درش بود همونجا حاجت گرفت تو همون مجلس. ام البنین مادر عباس، هر چی داشت برا حسین داد، هرچی بچه داشت اصلا با عشق حسین بزرگ کرده، برای اینکه پای حسین جون بدن بزرگشون کرده، با این عشق بچه هاشو بزرگ کرده. شب آخر سفره ما رو دستان بیرمق و ملبنین جمع کنه، مادر عباس جمع کنه، همون خانومی که تو مدینه می نشست روزه بچه هاشو میخون، چهار تا شکل قبر درست میکرد تو قبرستان بقی. کیا رفتن قبرستان بقی قبر ام البنین رو دیدم؟ اونایی که رفتن میفهمم چی میگم. اصلا از کنار قبر ام البنین که رد میشه آتیش تو وجودت میفته، هر کی نگاه میکنه به این قبر گریش میگیره. بعد سوال میکنم حاج آقا این قبر کیه؟ چرا اینقدر آتیش داره؟ چرا اینقدر دل آدم رو میسوزونه؟ یعنی این قبر ام البنین مادر عباسه، هنوز انگار داره تو مدینه روضه عباس رو میخونه، هنوز انگار داره روضه حسین رو میخونه. چهار تا شکل قبر درست میکرد، میشست به روضه خوندن. عبدالملک ابن مروان اون آدم پس با اون همه قساوت قلب از کنار ام البنین رد میشد، روزه ام البنین رو که میشنید میدیدن عبدالملک داره به پهنای صورت عشق میریزه. مگه ام البنین چی میگفت؟ میگفت دیگر مرا ام البنین نخوانی، زیرا که من دیگر پسرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت دفنك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله با هم شب آخر این چند شب تش ریختیم ناله زدیم، میخوایم از دست مادر عباس مزدمون بگیریم. السلام علیه حسین و خدا را شکر. به بوی عشق معطر شدم، خدا را شکر. سمت گرفتم و مادر شدم، خدا را شکر. کنیز خانه حیدر شدم، خدا را شکر. تا وارد منزل امیرالمؤمنین شد عرض داشت آقا اگه میشه من و فاطمه صدا نزنید، از حسن و حسین خجالت میکشم. فاطمه مخصوص مادر حسن و حسین. به من و مل بنین بگی این همه ادبش عباس رو با ادب برو برد عباس بچه یه همچین مادری بردوی همچین مادری یا امون منین امشب برات کربلا به ما بده یا امون منین خانم جا قول میدیم بریم صورت بزنی عباس بزاری ناله بزنیم گریه کنی کنی برای خلقت من خدمتم در این خانه است دلیل اسمت من خدمتم در این خانه است به باغ عاطفه ها یا سمن ترانیدم پسر برای شهر محتمد ترانیدم شعر خیلی قشنگی ما این شعر بیا شد و آروم آروم روزه ها رو به کامل میریزه غلام بحر حسن غلام بحر حسین و حسن ترانیدم برای غیرت و مردی سمن ترانیدم خوشا به حال دلم حاصلم ابل فضل است جانم خوشا به حال دلم حاصلم ابل فضل است خوشا به حالم ابو فاضلم ابل فضل است شرر نخورد پرم مثل سرورم زهرا نخورد زر به سرم مثل سرورم نگشت خم کمرم مثل سرورم زهرا شنیدم پسرم مثل سرورم زهرا شنیدم پسرم مثل سرورم زهرا یعنی عباس هم یه جوری بارو بردم مثل فاطمه جون بده چی جوری؟ به روی بازوی خود جای ضربه ها پس استخوان شکسته سر و صدا دارد شنیدم از تن عباس من سوا شد دست عمود روی سرش خورد تا جدا شد دست همین که آخر کارش از او فدا شد دست به روی دخترکان بی هوا رها شد دست نفهمیدی چی شد یه بار دیگه بگم همین که آخر کارش از او جدا شد دست به روی دخترکان بی هوا رها شد جست شنیدم دو چشم پرش خندیدن به عشق چشم حسین و به مش خندیدن نبودم و سر عباس را به نی کردن عذاب دائم خود را عوض بری کردن یا صاحب زمان روزه از دهان ام المنین بشتم سر مطهر شاهی سر مطهر شاهی به تشت می کردن زدن بر او سرا سنگو راه تی کردن و من شنیدم و نالیدم و نهادم سون که کاش فاطمه جوشن برایشان میدون عزیز زینب
وقتی زینب رو دید چی گفت؟
عزیز زینب آخر سرت به یغما رفت شنیدم که زن و زیورت به یغما رفت میان معرکه ها معجرت به یغما لباس بافته مادرت به یغما رفت به دشت ماریه ای کاش جای تان بودن بگو که نوکر خوبی برای تان بودن روزم از زمان اومد بنین شنیدی همه قمای ترم این که لباس دست دوز فاطمه به غارت رفت یه ترم ها مقتل می فرماید سید ابن طاووس در لحوف نقل کرده وقتی قرار شد این خانواده از شام برگردن یزید ملعون گفت سه تا حاجت میشه من روا دارید هرچی میخواین برآورده میکنم امام سجاد فرمود الاولا انطوری یعنی وجه سیدی و مولای الحسن اول حاجت همینه بذار سیر صورت بابامو نگاه کنم آخه اینقدر سنگ برون کردن نزاشتن صورتش رو ببینم بعد از افت منو انظر لعلا و دن بذار خوب این سر رو در آغوش بگیرم
میدونی یعنی چی؟ یعنی امام سجاد به رقیه قبیزه خورده
همه به رقیه قبیزه خوردن این چند وقت بابا بقل هیشگی نرم این دختر چیکار کرد؟ فقط بابا من تو خرابه بقل این دختر رفت و باز برگشت همین یه دونه رو فقط بابا بوسی امام سجاد فرمود اول حاجت همینه سر بابام رو بدی کم در آغوش بگیرم نوازشش کنم با این سر خداحافظی کنم حاجت دومینه انت رد علینا ما خدا منا بچی از خیمه ها به غارت بردن به ما برگردونن حاجت سوم امینه اگه میخوای منو بکشی یه آدم امینی با این کاروان به مدینه بفرست آدمی باشه که چشمش ناپاک نباشه به این زن و بچه رحم کنه اینا رو برگردونه یزید من اون گفت حاجت اول که سر بریده بابا آتوز باید بهت بگم دیگه هیچ وقت این سر رو نخواهی دیدی این از حاجت اوله اما حاجت آخره که گفتی اگه میخوام بکشمه باید بهت بگم نمیخوام بکشمه خودت با این زن و بچه بعد میگردی ولی حاجت دومه گفتی هرچی از ما بردن به ما برگردونن چند برابر اون چیزایی که بردن بهت برمگردونن دیگه با اونایی که رفته کار نداشته باش سادات کجا نشستید آماده اید بخونم این روزه رو یا فرمود ما به مال تو احتیاجی نداریم یزید، هرچی داری برا خودت باشه. اما این که گفتم هرچی از خیمه ها برگردونی برا این بود، لأن فیه مغزل فاطمه و مغنعتها و قلادتها و قمیصها. جمعون ها من یه سوال میکنم، روسری مادر دست نامحرم باشه چی باره جمعون؟ گردنبند مادر دست نامحرم باشه چی باره جمعون؟ فرمود گردنبند مادرم دست نامحرم میخوام بگم آقا جان طاقت نداشتی یه گردن بند دست نامحرم باشه، کجا بودی اون روزی که تو مدینه نامحرم داره مادرتون رو گره